اجازه بفرمایید بگذاریم برای بخش دیگری از پارسی تا فارسی. در این بخش از شما و همراهی شنونده های خوب برنامه از پارسی تا فارسی در استدیو گفتگو سپاسمندیم و ممنون.
خواهش میکنم، من از شما متشکرم.
درود بر شما و شنونده های خوب رادیو گفتگو. اما ما تلاش میکنیم در هر برنامه به معرفی یک کتاب بپردازیم و اگر همراه باشید و مایل باشید، امروز میخواییم بریم به شهر کتاب و ببینیم که کدام خانه رو بایستی در بزنیم.
شهر کتاب.
بیرون که آمد هنوز داشت به حرفهایشان فکر میکرد. راستی آیا قدیم ها همه چیز بهتر بود؟ شاید بستگی به نحوه پیر شدن آدم ها داشت، بستگی به سن دل آدم ها. به قول محمد بستگی داشت به اینکه آدم در چه سنی 40 ساله شود. خب آدم ها به شکل‌های متفاوتی پیر می شوند. بعضی ها سالهای طولانی در مستی و سرخوشی جوانی باقی می مانند. جوانی دوره ایست که آدم در همه چیز سخت دل می بندد. خود را به همه چیز گره می زند. برای اشیا و آدم ها و پدیده ها وزن زیادی قائل می شود. به تدریج که می گذرد و به 40 سالگی نزدیک می شود، میفهمد جدول اولویت ها را باید از ابتدا تنظیم کند. باید برای همه چیز به اندازه واقعیش وزن و اهمیت قائل شود. از پرتقال به اندازه پرتقال، از عشق به اندازه عشق، از بدن به اندازه بدن و از دیگری به اندازه بضاعتش توقع داشته باشد. من راضی اسلامی نسب هستم. در واقع رشته‌ای که خوندم حقوق خصوصی من درس خوندم و بنابر دلایلی که حالا شاید بعدم بهش پرداختیم، اتفاقش پیش اومد که من این کتاب گسست رو نوشتم. داستان گسست در واقع تجربه یک خانم جوانه که با بیماری شوهرش مواجه میشه و شوهرشون به طور ناگهانی و غیر منتظره توی سنین جوانی آلزایمر میگیره. داستان مراقب یک بیمار آلزایمریه و اتفاقهایی که براش پیش میاد، نحوه مواجهش با رنج و گشتن معنا دنبال همه اتفاقات تلخ و شیرینی که به واسطه بیماری همسرش براش اتفاق میفته. راستش اینه که من پدر بزرگم در سن بالا دچار آلزایمر شدن و نحوه مواجهه من با بیماری ایشون برای من یک بحران ذهنی پیش آورد. این که واقعا فقدان آگاهی و از دست دادن خاطرات و رابطه آدم با زمین و زمان چقدر ممکنه مسئله ساز باشه و توی زندگی تأثیر بذاره. جرقه اولی از اینجا اومد. این اولین تألیف رسمی منه. امیدوارم که این کتاب این ظرفیت رو داشته باشه که مخاطبین درگیر بشن و یک راهی برای خودشون پیدا کنن. متشکرم، در پناه خدا.
نازنین صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، سپاس از صبر و شکیبایی شما و همراهی سبز شما که تا این لحظه با ما همگام بودید. اگر مایل باشید و همراه باشید، بریم که بیاموزیم با هم همراه شما شنونده های خوب واژه های جدید فارسی رو در یک اشاره.
Thank you.
اشاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمت شما بزرگواران هستم. امیدوارم در هر جای میهن عزیزمون که هستید تنتون سالم و دلتون خوش باشه. در این برنامه درباره واژه بین النهرین نکاتی خدمتون عرض میکنم. واژه بین النهرین تبار و ریشش به زبان عربی تعلق داره و از زبان عربی وارد زبان فارسی شده. هم واژه بین و هم واژه نهر هر دوی اینها تبارشون عربیه و یونون که در انتهای نهر قرار گرفته و به بین النهرین تبدیل شده این واژه، نشانه مثنا یا دو نفر یا دو چیز هست. پس نهرین در اینجا یعنی دو تا رود. ما نهر رو در زبان فارسی در بعضی از موارد به رود در واقع ترجمه میکنیم، معنا میکنیم. در گاهی در بعضی موارد هم واژه نهر رو به همون صورت نهر نگه داشتیم. برخی از مترجمان و نویسندگان در مطالب خودشون واژه بین النهرین رو ترجمه کردن و به فارسی تبدیل کردن و واژه میان رودان رو ساختن و به کار بردن. نکته اینه که اولا ما بدونیم اگر واژه میان رودان رو دیدیم، همون واژه بین النهرین مد نظره. میان معادل فارسی بین هست، عرض کردم رود هم که معادل فارسی نهر هست و الف و نونی که در انتهای میان رودان قرار گرفته نشانه جمعه، یعنی دو تا رود. اما نکته‌ای که باید اضافه بکنم در اینجا اینه که همیشه و در تمامی متن‌ها ما نمیتونیم واژه بین النهرین رو به میان رودان تبدیل بکنیم. در بعضی از موارد ما باید واژه بین النهرین رو نگه داریم و دست بهش نزنیم. حالا چون در این برنامه فرصت آنچنانی نیست، من از توضیح بیشتر صرف نظر میکنم. اما این رو بدونیم که واژه بین النهرین از زبان عربی اومده، در زبان فارسی براش میان رودان ساخته شده و داره به کار میره. اما حواسمون باشه که ما نمیتونیم همه جا میان رودان رو به جای بین النهرین استفاده بکنیم. تا فرصتی دیگر، خدایا رو نگهدارتون. ساقی حدیث سر و
شکر شکر شفت همه تو میانه هن جا یا زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رفت میده که نو عروس چمن حد حسن یاست کاری زمان ز صنعت دوامه می تیه مکان ببین و زمان، تیه مکان ببین و زمان در سلوک شعر یا مکان ببین و زمان در سلوک شعر شر شکن شفت همه تو کیانه.
شنونده‌های نازنین صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، اگر مایل باشید و همراه باشید، بریم که بخش گم شده در مهر با هم بنشست بنشینیم.
گمشده در مهر.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما. عفت امانی هستم، پژوهشگر گروه زبانها و گویشهای ایرانی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در بخش گم شده در مه با برنامه گویشهای ایرانی در خدمت شما هستم. برنامه سوم گیلکی رو با هم دیگه ادامه میدیم. در برنامه پیشین دستبندی کردم زبان گیلکی رو در حوزه شرقی و غربی، گونه های شرقی، گونه های غربی رو نام بردم، شکل های همسانشون، وجوه مشترکشون و وجوه اختلافشون رو تا حدی برشمردم و همچنین از آثار کهن گیلکی براتون گفتم و همینطور مثالهایی آوردم. در این برنامه میخوام اندکی به مباحث دستور زبانی و ساخت واژه و نحوی این زبان بپردازم. اصولا یک عنصر و ساخت مهم در زبانها اسم است. ما اسم رو در این گویش نیز مانند دیگر زبانها با چند تا دیدگاه بررسی میکنیم. یکی از دیدگاه شمار است، یعنی مفرد و جمع بودنش، حالت یعنی فاعلی و مفعولی و مضاف الیه بودنش و همینطور شناختگی یعنی معرفه و نکره بودنش. یعنی چی؟ یعنی اون اسم برای شما شنونده آیا شناخته شده است یا شناخته شده نیست. براتون کامل توضیح میدم. از دید شمار یعنی مفرد و جمع. اسم مفرد مانند فارسی هیچ نشانه ظاهری با خودش نداره. مثلا لاکو به معنای دختر یا کیجا در برخی مناطق گیلان، مناطقی که به سمت مازندران نزدیک میشند، کیجا رو به جای لاکو استفاده میکنند. یا مرغانه به معنای تخم مرغ. اینها مفرد است. حالا اگر اینها بخوان جمع بسته بشن به چه صورتی جمع بسته میشن؟ نشانه جمع در گیلکی نیز مانند فارسی البته یک نشان است، منتها این مکس رو کردم بخاطر اینکه خواستم انواع گونه های مختلفش رو بگم و دیدم که نه، اینجوری دستبندی طولانی و مفصل میشه. بهتره یک کلام بگم که نشانه های جمع، نشانه جمع در گیلکی نیز همانند فارسی همان نشانه رایج آن هست، منتها این آن به شیوه های مختلف تلفظ میشه، در نتیجه گونه های مختلفی رو به وجود میاره که اصطلاح تک واژگونه به اون اطلاق میشه. البته در بخش های نزدیک به مازندران مانند چابکسر نشانه جمع بیشتر شبیه نشانه های جمع رایج در همون منطقه مازندران است، مثلا تونکابون نشانه جمع شون هست. بنابراین آن و شون دو نشانه جمع رایج در زبان گیلکی است. آن با گونه های مختلف، فرزندان مختلفی داره. آن، ان، اون، کن، ان، اینها گونه هایی هستند که برای هم جمع جاندار و هم غیر جاندار در گیلکی مثال وجود دارن. با مثال براتون میگم. البته یک نکته رو بگم، در واژه هایی که اون واژه به حرف بی صدا یعنی همخوان ختم شده، نشانه جمع در بیشتر موارد راحت تر اون هست. در بافت آوایی ممکنه تفاوت پیدا بکنه. براتون مثال میزنم، دامادون یعنی دامادها، خوجون یعنی گلابی ها، خوج یعنی گلابی، خوجون یک نوع گلابی محلی است البته دیگه، به نام همین خوج که ریز است و بسیار لذیذ است و ترش است و سفت است، گلابی است خودرو ویژه گیلان. گمجون، گمج یعنی دیگ، دیگ های سفالی مخصوص گیلان که بیشتر ویژه پخت خورش هست، در هم با همین نام در همون منطقه تولید میشه، اون نشانه جمعش است. خرسون، خرس ها، شالون یعنی شغال ها، دارون درخت ها یا نمونه هایی که شون دارن، دندونشون یعنی دندانها، میلشون سیخها یا جوانشون جوانها. این واژه هایی هستند که به حروف صدادار ختم شدن. حالا اگر واژه‌ای به حرف صدادار ختم بشه، نشانه جمع در اون یه قدری متفاوت تره. این تفاوت چیه و به چه دلیله؟ ببینید در فارسی هم همینطوره، زمانی که چون در ساختمان هجایی ما دو تا حرف صدادار کنار هم دیگه و پشت سر هم وجود نداره، یعنی چون خلاف ساختمان هجایی و آوایی است، هنجره در تلفظ اون دچار سختی میشه، دشواره اون هنجره براش این تلفظ. بنابراین برای راحتی این تلفظ میاد از یک چیزی استفاده میکنه که بهش میگوییم همخوان میانجی، یعنی یک حرف بی صدایی که به عنوان میانجی و واسطه بین این دوتا حرف صدادار قرار میگیره و باعث میشه اینها ساده و آسان تلفظ بشن. مثال میزنم براتون، نوه در گیلکی، نوه یعنی نوه. حالا میخواییم جمع ببندیمش، نشانه جمع اونه دیگه، بخواییم بگیم نواعون، ببینید چقدر سخته، پس میاد اینجا یک همخوانی در ویژگی ذات زبان خودش تولید میکنه، میشه نواکن یعنی نوه ها و چاکن یعنی بچه ها. بنابراین در واژه هایی که به واکه یعنی حروف صدادار ختم شدن، برای آسانی تلفظ و برای اینکه خلاف ساختمان آوایی نباشه، در نشانه جمع یک همخوان میانجی افزوده شده. حالا متاسفانه برخی در برخی آثار ممکنه گفته باشن که نشانه جمع مثلا کن هستن این گویش. خیر، نشانه جمع همان اون هست و این که همان صامت میانجیست که برای واسطه گری و آسانی تلفظ واقع شده. حالا بجز این روش، یعنی با استفاده از نشانه جمع برای جمع بستن، با روش دیگری نیز میشه جمع بست که خب حالا نادر هست، در فارسی هم هست، در زبانهای دیگری نیز ممکنه باشه، همون جمع الجمع یعنی دوبار جمع بستن یک واژه، و این شاید به لحاظ ساختاری درست نباشه اما گویی یک جور تأکید درش نهفته است، به همین روی جمع الجمع میشه، یعنی همزمان از دو روش برای جمع بستن استفاده میشه یا از دو نشانه برای جمع بستن استفاده میشه. البته این رو هم بگم که در واژه‌های محدودی این روش وجود داره، مثلا مردکنشون یا زنکنشون یعنی مردها و زنها. این موضوع جمع، امیدوارم که براتون آسون گفته باشم و تونسته باشید روش‌های جمع بستن در این گویش رو اگر بلدید که خوشحال شده باشید اینکه من درست گفتم، اگر هم نه که جنبه آموزشی داشته باشه. موضوع بعد که میخوام دربارش صحبت کنم حالت‌های اسمه. گفتم حالت‌های یعنی فاعلی، مفعولی و مضاف الیه رو میخوام براتون توضیح بدم. اصلا نیازی به توضیح نداره، من وقتی که این جمله ها رو براتون مثال بزنم متوجه میشید منظور من چیه. مرا صدا بگود یا مرا دخوند یعنی من را صدا کرد، این حالت فاعلی است دیگه، یک کننده یک کاری در اینجا وجود داره. ای زنه که لاکو یعنی دختر این زن. یه توضیحی تو همین مثال براتون بدم درباره واژه زنکه. واژه زنکه یا واژه مردکه در بسیاری از گویش‌های ایرانی از جمله گیلکی، از جمله لوری به کار میرن. برخلاف اون که تصور میشه یا گاهی شوربختانه در برخی از طنزهای نادرست و سخیف به کار میره، این نشانه تحقیر و تسخیر نیست. یا بگن که در این زبان به زن میگن زنکه یا به مرد میگن مردکه، این نشانه ناسزا یا تحقیر و تسخیر نیست، این نشانه معرفه است، نشانه معرفه سازی است. معرفه سازی یعنی چی؟ یعنی نشانه شناختگی، یعنی اینکه وقتی من میگویم دختر این زن، یعنی دارم از کسی میگویم که شما اون رو میشناسید، بنابراین این نشانه میاد خودشو نشون میده. پس این زنکه مردکه که در گویش ها میشنوید از جمله گیلکی و لوری این نشانه تحقیر و تسخیر نیست، بلکه نشانه یک ویژگی دستوری به نام معرفگی یا شناختگی است. از کجا این اشتباه به وجود آمده؟ در قیاس با اک فارسی. در فارسی از پسوند اک برای تحقیر یا تسخیر یا حتی تحبیب استفاده میشه. حسنک حتی در متن کهن، حسنک وزیر در کتاب تاریخ بیهقی که بسیار پرمایه هست و ماجرای بردار آویخته شدن حسنک وزیر رو به جرم قرمتی بودن تاریخ ابوالفضل بیهقی به زیبایی و نیکویی شهر دادند. این در فارسی چون نشانه تحقیر، تسبیب یا حتی تحقیر بوده، ببین ما میگوییم دخترکم. اینجا دیگه هدف ما تسخیر یا تحقیر نیست، هدف تحبیب است. این اک در فارسی که بر این سه تا موضوع اطلاق میشه با این اکی که در گیلکی یا لوری هست یا گاهی به شکل اک تلفظ میشه گاهی به شکل که، اشتباه شده و این سوء برداشت رو به وجود آورده که گویشبر گاهی میرنجه برای اینکه بگه نه ما مثلا نشانه زن یا مرد رو به سخره نمیگیریم، اصلا این رو ممکنه از زبان حذف کنه. خیر، بنابراین بهتر که با این آگاهی رسانی های درست و علمی درباره ویژگی های زبانی ما مانع از تغییر زبان بشیم دیگه. خب ویژگی بعدی، حالت بعدی، حالت مضاف الیه. براتون مثال میزنم، خودشو خوب نشون میده. میخوام بگم چشمان او خوب نمیبیند. چشمان او یعنی مضاف و مضاف الیه. ببینید در گیلکی میگم اون چشمان خوب نینه. این هم حالت مضاف الیه ماست. حالت شناختگی و معرفگی هم که لابلای موضوعات براش صحبت کردم، ای باغ یعنی این باغ، زنکه یا او زنکه یعنی آن زن. ببینید که و صفتهای اشاره، ضمیرهای اشاره برای معرفی کردن استفاده میشه. مانند فارسی هم که عدد یک که پیش از اسم بیاد برای نکره کردن، یک یمج، یک دیگ. کدوم دیگ ما نمیدونیم، نکره است یعنی چیه، ناشناخته است. یک دیگ رو به طور کلی داریم دربارش صحبت میکنیم. موضوع بعدی که از موضوعات بنیادین زبان گیلکی هست همچنان مبحث ضمیر است. مانند صفت، ضمیر نیز یک ساختهای خاص خودش رو داره، یعنی گوناگونی‌های متفاوتی داره. ضمیر شخصی و ملکی و مشترک و اشاره و پرسشی و مبهم و موصولی و همه اینها که در فارسی رواج دارن، خب در گیلکی هم رواج دارن، منتها یا با واژگان خاص خودشون یا اندکی با ساخت واژه خاص خودشون. تمایز یعنی در واقع وجه تمایز اونها در شکل ضمیرها با فارسی که در بافت آوایی گاهی دگرگون میشن، دچار فرآیندهای آوایی میشن. در واقع تلفظشون فرق میکنه، ساده اگر بخوام بگم، با لهجه متفاوت بهت ادا میشن و بیشباهت نیستن با فارسی معیار. براتون باز مثال میزنم، میگه که ایل لچیک میشینه، یعنی این دستمال لچیک به معنی هم دستمال است هم لچک اون روسری، چون در واقع اون روسری که بر سر میانداختن لچک یا دستمال بوده، دستمال بزرگی. حالا لچک هم به معنی دستمال است هم به معنی روسری. مال منه، میشی مال من، این شی مالکیت رو در اینجا نشون میده. یا مثال دیگری برای ضمیر مشترک بزنم، اوشون خودشون شنن، آنها خودشون میروند. ببینید خودشون درست مانند فارسی فقط با لهجه گیلکی. یک بچه تمایز دیگه ای که ما داریم استفاده میکنیم در گیلکی استفاده میشه از این ضمیرها اینه که در این در زبان گیلکی یک ساختاری وجود داره برای وجود آمدن مفعولی به نام مفعول برایی یا مفعول ازی. یعنی چی؟ یعنی مفعولی که در معنای خودش حرف برایه یا حرف از وجود داره. خیلی خیلی ساده دارم براتون میگم. مثلا این باف چگونه ساخته میشه؟ گاهی در این گویش وندها و پسوندهای رره یا حتی رب تنهایی همراه میشن با ضمایر فاعلی، یعنی من تو اون، ما شما ایشان، و مفعول برایی میسازن. یعنی مفعولی که با حرف اضافه برایه همراه هست، میگه مرره برای من، ترره برای تو، اونره برای او، مرر پلا بپوش برای من غذا بپز. فکر میکنم خیلی دیگه با مثال ها بشه اینها رو خوب توضیح داد. یا مفعول از، یعنی مفعولی که با حرف اضافه از همراه میشه. این نیز با همراهی جی ساخته میشه. جی در اینجا به معنای از در این ساختار هست. این هم با ضمیر فاعلی همراه میشه، میگه میجی یعنی از من، شیمیجی از شما. ضمیر ملکی هم به همین شکل یک نکته متفاوت اینجوری با فارسی داره که اون هم باز این شی هست، شی به معنی ازه که پس از ضمیر فاعلی میشینه و ساخته میشه، میشی یعنی از من. این از یه جور از مالکیته. خب ما در اصفهان هم داریم، میگم در نجف آباد من این رو دیدم و کار برده، میگه این از من است، یعنی این برای منه. ما در فارسی به جاش برایه یا مال به کار میبریم برای مالکیت، ولی در اینجا حرف اضافه است. دقیقا سبک و سیاق متن کهن رو داره، این از آن اوست، این از آن من است. این از مالکیت است که در گیلکی شی به جای اون میاد، میشی یعنی از من. امروزه ممکنه حالا در نزد جوانها به پیروی از فارسی یا تحت تأثیر ترجمه کلمه مال به معنای مالکیت یا کلمه برای به معنای مالکیت به کار بره، اما در واقع اون چه ساختار اصلی این زبان هست همین واژه شی هست که با ضمایر فاعلی همراه میشه. اصولا واژه مال در گویش‌های ایرانی به معنای مالکیت نیست، به معنای خانه یا حیوان است یا دارایی است، چون در واقع اصل مالکیت در مناطق مختلف میزان دام و میزان ملک و زمین است دیگه. در فارسی این توسع معنایی پیدا کرده و اصولا مال دیگه به معنای خانه یا حیوان صرفا نیست، بلکه به مجموعه مالکیت یک چیزی اطلاق میشه. خب من برنامه امروز رو همینجا با موضوع ضمیرها تمومش میکنم، چون خیلی سخت شد، درسای خیلی زیادی بود. حالا اگه شما خوشتون اومده میتونید تکرارش بکنید بر خودتون، شاید همینجوری بتونید آموزش ببینید و یاد بگیرید زبان گیلکی رو، فقط واژگانش بمونه که میتونید از فرهنگ هایی که درباره زبان گیلکی نوشته شده استفاده بکنید و به نظرم بتونید خیلی زود و راحت این زبان رو همونگونی که من یاد گرفتم شما هم یاد بگیرید. پاینده و تندرست باشید. خداوند پشت و پناهتون.
ادشت پور جلاله شهیدن یاره، کیمی سر بلندی کیمی افتخاره، خیال نکن انگبه یا که هچین شماره، وطن امیدی خوشی وطن امید بغاره، وطن امید بغاره. بازم امی مزاره، وطن امی دی خوشی وطن امی بغاره، وطن امی بغاره. مشت خاکم بابا بازم امی مزاره، قیل نکون انگبه یا که هچین شعاره.
اما رسیدیم به بخش شیرین و بسیار زیبایی که از جستارها و گزیده